این رادیو صدای زندگی است. خدایا مرا براه راستی هدایت فرما.
رادیو صدای زندگی تقدیم می کند.
سلام شنونده های گرامی برنامه راه راستی، خوشحال هستیم که از طریق سلسله برنامه های راه راستی در خدمت شما دوستان قرار داریم. آرزو می بریم که مطالب و موضوعات برنامه این نوبت ما طرف توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. بیایید که باز هم درس این نوبت خیش را به نام خداوند بخشاینده و مهربان که همه ما را دوست دارد و محبت می کند آغاز کنیم. خدایی که می خواهد تمام انسانها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدانند تا با وی زندگی ابدی داشته باشند. دوست ارجمند، در درس قبلی ما در مورد پیامبر خدا ارمیای نبی مطالعه نمودیم. ارمیای نبی در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح زندگی می کرد. ما دیدیم که ارمیای نبی مردم خود را که همه یهودی نیز بودند هشدار داده می گفت اگر از گناهان خود توبه نکرده و به خداوند متعال بازگشت نکنید، خداوند به لشکر بابلی ها اجازه خواهد داد تا آمده شهر اورشلیم را خراب نمایند و شما را با خود به اسارت ببرند. متاسفانه بسیاری از یهودیان به گپ‌های ارمیا باور نکرده در عوض با پیامبران ساختگی گوش دادند. پس ما دیدیم که چطور لشکر بابلی ها آمده شهر اورشلیم را خراب نمودند و یهودی ها را نیز با خود به اسارت بردند. هر چیزی را که خداوند از طریق پیامبر خود ارمیا پیشگویی کرده بود یک به یک انجام یافت. اما خرابی اورشلیم به این معنی نبود که خداوند قوم اسرائیل را که قوم منتخب او بودند از یاد برده باشد. خداوند نمی توانست عهدی را که سالها قبل برای پدران ایشان ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده بود فراموش نماید. عهدی را که در آن خداوند گفته بود:
همه مردم دنیا از تو برکت خواهند یافت.
خداوند نقشه فرستادن نجات دهنده را به جهان از طریق قوم یهود که از نسل ابراهیم بودند از یاد نبرده بود. پس کلام مقدس می فرماید که چگونه خداوند برای مدت 70 سال از یهودیانی که در بابل اسیر بودند حفظ و مراقبت نمود تا اینکه آنها دوباره به اورشلیم مراجعت کردند. درست همان طور که خداوند وعده داده بود. اما برای شنیدن این داستان شما باید تا درس بعدی انتظار بکشید. دوست عزیز، در این درس ما در نظر داریم در مورد مرد جوانی یهودی مطالعه نماییم که از اورشلیم به بابل به اسارت برده شده بود. نام آن مرد جوان دانیال پیامبر خدا بود. نام دانیال به معنی خداوند داور من است می باشد. این سرگذشت دانیال به طور مختصر آن بود. دانیال از هیچ کسی نمی ترسید. یگانه کسی که دانیال از اون می ترسید خداوند متعال بود. کسی که همگی در روز داوری باید با او حساب باز پس دهند. دانیال از این که مردم در مورد او چی فکر می کنند حراس بدل را نمی داد. چون خداوند مهربان داور دانیال بود. دانیال با چیزی که سلیمان پیامبر سالهای قبل نوشته بود ایمان داشت.
کسی که از انسان می ترسد گرفتار می شود، اما شخصی که به خداوند توکل می کند در امان می ماند.
خداوند برای دانیال الهام نمود تا کتاب خیلی مفید را بنویسد. کتاب دانیال دارای پیشگویی های زیاد است که فکر انسان قادر به تعبیر و تحلیل آن نمی باشد. فقط خداوند می داند که در آینده چی روی خواهد داد. حضرت دانیال پیامبر تاریخ بسیاری از ملت ها را نوشته کرد. حتی تاریخ بعض از کشورهایی را قبل از به وجود آمدن آن ممالک برشته تحریر در آورد. طور مثال دانیال پیامبر به میان آمدن سلطنت فارس، یونان و روم را پیشگویی کرده این را هم گفت که پادشاهان ایشان چی خواهند کرد. او صدها سال قبل از به وجود آمدن این اقوام این چیزها را نوشته کرد. دانیال در کتاب خود مثل سایر پیامبران در مورد اولین و دومین آمدن مسیح به جهان نیز پیشگویی کرد. دانیال پیشگویی کرد که برای بار اول که مسیح به این جهان می آید، مسیح برگزیده کشته خواهد شد. یعنی برای خاطر گناهان ما، مانند یک قربانی کشته خواهد شد. اما وقتی که مسیح دوباره به جهان بازگردد، مردمان را با عدالت داوری خواهد کرد. بیایید در مورد رویایی که دانیال نبی دیده بود گوش فرا دهیم که دانیال پیامبر در مورد دومین آمدن مسیح به جهان چی رویا دیده بود.
آنگاه تخت‌هایی دیدم که برای داوری برقرار شد و وجود ازلی بر تخت خود نشست. لباس او همچون برف سفید، موی سرش مانند پشم خالص بود. تخت او شعله‌ور بود و بر چرخ‌های آتشین قرار داشت. هزاران نفر او را خدمت می‌کردند و میلیون‌ها نفر در حضورش ایستاده بودند. آنگاه دفترها برای داوری گشوده شد. آنگاه در خواب وجود شبیه انسان دیدم که روی ابرهای آسمان به آنجا آمد. او به حضور آن وجود ازلی آورده شد و اقتدار و جلال و قدرت سلطنت به او داده شد تا همه قوم ها از هر زبان و نژاد او را خدمت کنند. قدرت او ابدی و سلطنتش بی‌زوال است.
شنونده گرامی، چون نسبت کمی وقت نمیتوانیم تمام آنچه را که خداوند در خواب برای دانیال نشان داده است تعبیر نماییم، پس ما صرف میپردازیم به بررسی داستان زندگی دانیال. در اولین فصل کتاب دانیال ما میبینیم که چگونه نبوکدنصر پادشاه بابل چند تن از جوانان یهودی را برای تعلیم دادن انتخاب نمود تا در آینده در حکومت او خدمت نمایند. پادشاه کسانی را انتخاب نمود که نسبت به دیگران هوشیارتر و خوش اندامتر بوده و در ضمن دارای قابلیت یاد گرفتن هر نوع مهارت به خصوص الفبای مشکل بابلی بودند. دانیال هم از جمله جوانانی بود که پادشاه او را انتخاب کرده بود. بنان دانیال شروع نمود به درس خواندن در مکتب بابل. اما در اولین روز مکتب دانیال به مشکل دچار گردید. پادشاه مقتدر بابل اعلان نمود که تمام شاگردان این مکتب باید با بهترین شراب و غذا تغذیه شوند. اما مشکل در این بود که این شراب و غذاها هدایای بودند برای بت‌ها. اما آیا دانیال می توانست که بت بپرستد؟ نه، به هیچ وجه. چرا نه؟ به خاطر که دانیال از خداوند می ترسید. دانیال مرگ را ترجیح می داد تا اینکه کار کند که از آن عمل خدای او ناراضی گردد. بنابراین کلام مقدس می فرماید.
ولی دانیال تصمیم گرفت از خوراک و شراب که از طرف پادشاه به ایشان داده می شد نخورد، زیرا باعث می شد او شرعاً نجس شود. پس از وزیر دربار خواهش کرد غذای دیگری به او دهد.
کلام مقدس می فرماید که چگونه خداوند متعال دانیال را از آن مشکل نجات داده و او را با دانش و حکمت برکت داد. کلام مقدس می فرماید.
پادشاه ار مسئله ای را که مطرح می کرد، حکمت و دانایی این چهار جوان را در پاسخ دادن به آن، ده مرتبه بیش از حکمت تمام جادوگران و منجمان آن دیار می یافت.
پس برای مدت تقریبا 70 سال، دانیال نبی برای پادشاهان مختلف خدمت نمود و خداوند با دانیال بود. دوست عزیز، لحظاتی که از درس این نوبت ما باقی مانده، می پردازیم به بررسی داستان زندگی دانیال نبی از کتاب مقدس. این داستان برای ما نشان می دهد که دانیال از هیچ کسی نمی ترسد، بجز از خداوند. در ضمن این را نیز خواهیم دید که دانیال نسبت به دیگر کارمندان دربار بسیار متفاوت بود. کارمندان عالی رتبه دربار اشخاصی بودند که حقیقت را پایمال نموده و برای کسب منافع خود از دیگران رشوه اخذ می نمودند و دلیل آن این بود که ایشان از خداوند نمی ترسیدند. اما دانیال تمام ناراستی ها و غلطی ها را رد می کرد، چون ترس خداوند قلب او را پرسخته بود و او از خداوند عادل می ترسید. او افتادن در چاه شیران را ترجیح داد تا اینکه خداوند خدای خود را ناراض بسازد. دوست من، داستان ما از جای شروع می شود که دانیال دیگر یک مرد پیر است و این چهارمین پادشاه است که دانیال او را خدمت می نماید. پادشاهی بابل دیگر به نام بابل یاد نشده، بلکه به نام پارس یاد می شد. چون دو قوم یعنی مادها و پارسها با آن سرزمین حمله نموده و آن را به دو حصه تقسیم کرده بودند، درست همان طور که دانیال پیامبر آن را پیش بینی کرده بود. در فصل ششم کلام مقدس می فرماید:
داریوش 120 حاکم بر تمام مملکت گماشت تا آن را اداره کند و 30 وزیر نیز منصوب نمود تا بر کار حاکمان نظارت کرده از منافع پادشاه حفاظت نماید. طول نکشید که دانیال به دلیل دانایی خاصی که داشت نشان داد که از سایر وزیران و حاکمان با کفایت تر است. پس پادشاه تصمیم گرفت اداره امور مملکت را به دست او بسپارد. این امر باعث شد که سایر وزیران و حاکمان به دانیال حسادت کنند. ایشان سعی کردند در کار او ایراد و اشتباه پیدا کنند، ولی موفق نشدند. زیرا دانیال در اداره امور مملکت درست کار بود و هیچ خطا و اشتباهی از او سر نمی زد. سرانجام به یکدیگر گفتند: ما هرگز نمی توانیم ایراد برای متهم ساختن او پیدا کنیم. فقط به وسیله مذهبش می توانیم او را بدان بیاندازیم. آنها نزد پادشاه رفتند و گفتند: داریوش پادشاه تا ابد زنده بماند. ما وزیران، امیران، حاکمان، والیان و مشاورین پیشنهاد می کنیم قانونی وضع کنید و دستور اکید بدهید که مدت 30 روز هر کس درخواست دارد تنها از پادشاه بطلبد و اگر کسی آن را از خدا یا انسان دیگری بطلبد در چاه شیران انداخته شود. ای پادشاه، درخواست میکنیم این فرمان را امضا کنید تا همچون قانون مادها و پارسها لازم الاجرا و تغییر ناپذیر شود. پس داریوش پادشاه این فرمان را نوشت و امضا کرد. وقت دانیال از صدور فرمان پادشاه آگاهی یافت، رهسپار خانه اش شد. انگامی که به خانه رسید، به بالا خانه رفت و پنجره ها را که رو بروی اورشلیم بود، باز کرد و زانو زد دعا نمود. او مطابق معمول روز 3 بار نزد خدای خود دعا می کرد و او را پرستش می نمود. وقت دشمنان دانیال او را در حال دعا و درخواست حاجت از خدا دیدند، همه با هم نزد پادشاه رفتند و گفتند: ای پادشاه، آیا فرمان امضا نفرمودید که تا 30 روز کسی نباید درخواست خود را از خدای یا انسان غیر از پادشاه بطلبد و اگر کسی از این فرمان سرپیچی کند در چاه شیران انداخته شود؟ پادشاه جواب داد: بله، این فرمان همچون فرمان مادها و پارسها لازم الاجرا و تغییر ناپذیر است. آنگاه به پادشاه گفتند: این دانیال که یکی از اسیران یهودی است، روز 3 مرتبه دعا می کند و به پادشاه و فرمانی که صادر شده اعتنا نمی نماید. وقت پادشاه این را شنید، از اینکه چنین فرمان صادر کرده سخت ناراحت شد و تصمیم گرفت دانیال را نجات دهد. پس تا غروب در این فکر بود که راه برای نجات دانیال بیابد. آن اشخاص به هنگام غروب دوباره پیش پادشاه بازگشتند و گفتند: ای پادشاه، همان طوری که می دانید، طبق قانون مادها و پارسها فرمان پادشاه غیر قابل تغییر است. سرانجام پادشاه دستور داد دانیال را بگیرند و در چاه شیران بیندازند. او به دانیال گفت: خدای تو که همیشه او را عبادت می کنی، تو را برهاند. سپس او را به چای شیران انداختند. سنگی نیز آوردند و به دهنه چا گذاشتند. پادشاه با انگشتر خود و انگشترهای امیران خیش آن را مهر کرد تا کسی نتواند دانیال را نجات دهد. سپس به کاخ سلطنتی بازگشت و بدون این که لب به غذا بزند یا در بزم شرکت کند تا صبح بیدار ماند. روز بعد صبح خیلی زود برخاست و با عجله به سر چا رفت و با صدای اندوهگین گفت: ای دانیال، خدمتگزار خدای زنده، آیا خدایت که همیشه او را عبادت می کردی توانست تو را از چنگال شیران نجات دهد؟ آنگاه صدای دانیال به گوش پادشاه رسید: پادشاه تا ابد زنده بماند. آره، خدای من فرشته خود را فرستاد و دهان شیران را بست تا به من آسیبی نرسانند، چون من در حضور خدا بی تقصیر و نسبت به تو نیز خطایی نکردم. پادشاه به نهایت شاد شد و دستور داد دانیال را از چای شیران بیرون آورند. وقتی دانیال را از چای شیران بیرون آوردند، هیچ آسیبی ندیده بود، زیرا به خدای خود توکل کرده بود. آنگاه به دستور پادشاه افرادی را که دانیال را متهم کرده بودند آوردند و ایشان را با زنان و فرزندانشان به چای شیران انداختند. آنان هنوز به ته چا نرسیده بودند که شیران پاره پاره ایشان کردند. سپس داریوش پادشاه این پیام را به تمام قوم‌های دنیا که از نژادها و زبان‌های گوناگون بودند نوشت: با درود فراوان، بدین وسیله فرمان می‌دهم که هر کس در هر قسمت از قلمرو پادشاهی من که باشد، باید از خدای دانیال بترسد و به او احترام بگذارد، زیرا او خدای زنده و جاودان است و سلطنتش بی زوال و بی پایان می باشد. اوست که نجات می دهد و می رهاند. او معجزات و کارهای شگفت‌انگیز در آسمان و زمین انجام می دهد. اوست که دانیال را از چنگال شیران نجات داد.
بله، آیا شنیدید که یک پادشاه بی خدا بعد از آن که دید خداوند دانیال را از چنگال شیران نجات داده است چه گفت؟ پادشاه گفت: فرمان می دهم که هر کس در هر قسمت از قلمرو پادشاهی من که باشد، باید از خدای دانیال بترسد و به او احترام بگذارد، زیرا او خدای زنده و جاودان است و سلطنتش بی زوال و بی پایان می باشد. شنونده گرامی، شما که به این درس گوش می دهید، آیا شما از خدای دانیال می ترسید؟ شاید هم سوال کنید که خدای دانیال کیست؟ خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب خدای دانیال هم می باشد. خدای دانیال یعنی خدای موسی پیامبر و داوود پیامبر. خدای دانیال خدای است که برای ما کلام مقدس خود را داده است. او خدای است که وعده فرستادن نجات دهنده را به جهان کرده است تا آمده انسان را از قدرت شیطان، گناه و جهنم که قوی تر از قدرت شیر می باشد نجات دهد. خدای دانیال یعنی یگانه خدای حقیقی، خدایی که من و تو را خلق نموده است. آیا شما از خدای دانیال می ترسید؟ منظور ما این نیست که آیا شما از دوستان و از طرز مفکوره ایشان یا از رسم و رواجشان و رسم و رواج اجدادتان، نه، بلکه چیزی را که ما از شما می پرسیم این است که آیا از خداوند می ترسید؟ آیا می خواهید که با اطاعت نمودن از کلام خداوند او را خوشنود سازید؟ دانیال از خدا ترس داشت و به همین دلیل او ترس از مردم نداشت. دانیال ترجیح داد تا شب را با شیران گرسنه در چاه بگذراند تا اینکه خداوند متعال را ناراه ساخته باشد. اما در مورد شما چطور؟ آیا شما از خدا ترس دارید؟ آیا همان طوری که دانیال از خدا ترس داشت، شما هم از خدا ترس دارید؟ آیا شما از ناراستی نفرت دارید، همان طوری که دانیال نفرت می داشت؟ آیا همان طوری که دانیال کلام خداوند را عزیز می پنداشت، شما هم به کلام خداوند احترام می گذارید؟ و یا هم مثل بسیاری از فرزندان آدم، حقیقت را تغییر داده، کلام مقدس را رد نموده و دلباخته پول و ثروت شده اید؟ آیا از خداوند متعال ترس دارید؟ شنونده گرامی، از شنیدن و همراهی نمودنتان در درس این نوبت خیلی ها سپاس گذاریم. در درس بعدی با امید خداوند چند پیشبینی جالب را مطالعه خواهیم کرد که توسط زکریا پیامبر صورت گرفته است. حضرت زکریا پیامبری بود که بعد از حضرت دانیال پیامبر شروع به نبوت کرد. با خواندن این حقیقت مهم از کتاب مقدس شما عزیزان را به خداوند مهربان و عادل می سپاریم.
کسی که از انسان می ترسد گرفتار می شود، اما شخصی که به خداوند توکل می کند در امان می ماند.
دوستان عزیز، بیاین آله با هم به شهادت یک برادر مسیحی خود گوش بتیم.
نام ما یوسف ابراهیم است. ما یک مصری هستم. پدر ما ملا امام بود و هم در یکی از مدرسه ها در قاهره درس می داد. وقتی که ما طفل بودم، از طرز برخورد و رویه ما ایتور معلوم می شد که ما هم در آینده ملا و مدرس خواد شدم. به این خاطر والدینم حتی وقتی که من 6 یا 7 ساله بودم، به خاطر تعلیمات دینی مرا به مدرسه روان کردن. وقتی که من هنوز بسیار خرد بودم، درباره خدا سوالات زیادی مثل عدالت او، حقیقت او و زندگی ابدی بر انسان در ذهن خود داشتم. وقتی که من این سوالای خود به دیگران می گفتم، چون خرد بودم همه سر من خنده می کردن. ایطور برخورد اونا مرا زیادتر مایوس می ساخت. من در یک حالت پریشانی زندگی می کردم، چون روحم در تلاش یافتن چیزی بود که در دین اجدادم برش میسر نبود. درکم از عقیده اجدادم بسیار سطحی بود. اگرچه پدرم ملا بود و تقریبا تمام کتاب دینی ما را از حفظ یاد داشت، او مرا هم تشویق می کرد که آیات که معنی اونا را می فهم یا نمی فهم حفظ کنم. به این ترتیب من نه روحن بلکه جسمن به یک نوجوان مذهبی تبدیل شدم، اما دلم کاملا مثل بیابان خشک و خالی بود که در او بغیر از ناامیدی دیگه چیزی وجود نداشت. ما به این عقیده بودم که دین ما دین آخری است که یهودیت و مسیحیت منسوخ کرده. عقیده داشتم که مسیحیان در کتاب خود دست زدن و او پیشگویی هایی که درباره پیغمبر ما در او شده بود او را تغییر دادن. ما کشته شدن، دفن و رستاخیز عیسی مسیح را قبول نداشتم. ای چیزا را صرف از زبان دیگران خبر شده بودم، در حالی که هیچ ثبوتی برای راست بودن اونا نداشتم. وقتی که به نقطه رسیدم که برای خود معلوم کنم که به کدام عقیده مذهبی ما باید پیش برم، شرایط سرم سخت شد. به خاطر که سوال کردن درباره اسلام در یک کشور اسلامی غیر قابل تحمل است. این تحقیق و جستجوی ما به شکل خصوصی ادامه داشت، اما مدتی نگذشت که مردم خبر شدند که من درباره دین خود سوالای دارم. اونا به من تهمت‌های زیادی نسبت دادند. مرا میگفتند که تمرکز فکری نداره، دیوانه است. بعضی میگفتند که من زیر تاثیر تبلیغات سازمان‌های ضد مذهبی قرار گرفتیم. زندگی مرا اینقدر سرم سخت ساختند که به مردن خود راضی شده بودم، در حالی که تمام تلاش ما و خواست ما ای بود که حقیقت پیدا کنم. در این مشکلات به زندگی خود ادامه می دادم که به سن 20 سالگی رسیدم. در این وقت یک دفعه دیگه تشنگی یافتن حقیقت در وجود ما اوج گرفت. از همه زیادتر سوالی که مرا زیادتر رنج می داد ای بود که ما بعد از مردن به کجا خواهد رفتم؟ آیا ما ای حق ندارم که درباره سرنوشت خود بفهمم؟ چرا پیروان دین اجدادم از بحث درباره دینشان اینقدر با سختی مخالفت میکنند؟ آیا واقعا خدا میخواهد که مردم درباره سرنوشتشان کور باشند؟ چطور من میتونم که بفهمم دین اجدادم یگانه دین حقیقی است؟ چون از هیچ طرف در این مورد کمکی وجود نداشت، مجبورن به خواندن کتابهای فلسفه و روانشناسی شروع کردم که بعضی کتاب ها به خاطر ترویج عقیده بی خدایی نوشته شده بودند. اما افکار انکار کردن از خدا هرگز نتانست که آرزوی یافتن حقیقت که در دل ما وجود داشت خاموش بسازه. وقتی که متوجه شدم چون از والدین مسلمان به دنیا آمدیم و ما در یک مملکت اسلامی زندگی میکنم، باید اگر قبول داشته باشم و یا نداشته باشم باید مسلمان باشم. از این خاطر زیاد جگر خون شدم. به ما هیچ چانس و حق داده نشده بود که ما خودم این انتخاب داشته باشم. به ما این حق داده نشده بود که خودم حقیقت پیدا کنم و بعد از درک حقیقت به او ایمان و اعتقاد داشته باشم. از چیز دیگه ای که رنج می بردم او ای بود که اکثر مسلمانان صرف به خاطر ای که از والدین مسلمان به دنیا آمده بودن مسلمان بودن. خودشان در این باره هیچ فکر نکده بودن که عقیده ای را که به میراث برشان رسیده آیا درست است و یا نه. در سال 1968 وقتی که مصروف مطالعه چند کتاب بودم، تصادفا نظرم به بعضی از آیات انجیل افتاد که برم دلچسب باقی شد. وقتی که ما به مطالعه این کتاب ادامه دادم، به ادعاهای دیگه او شخص یعنی عیسی مسیح روبرو شدم که گفته ای تمامی زحمت کشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. ما سالها به خاطر یافتن آرامش تراش کرده شب و روز خود یکی کرده بودم، اما این شخص عیسی مسیح ادعا میکرد که او منبع آرامش است و مردم به خاطر یافتن آرامش دعوت میکرد. تا او وقت من هیچ وقت نه کتاب مقدس داشتم نه او را دیده و خوانده بودم. بعد از او من به صورت خصوصی از یک مسیحی متعهد یک جلد انجیل خواستم که درباره ای آدم زیادتر بخوانم که یک قدر ادعای با قدرت کرده. به خاطر مقایسه من آیات کتاب دینی خود هم خواندم و آیات کتاب مقدس هم خواندم، اما از طریق آیات کتاب مقدس مسدهای دیگی را می شنیدم و شخص دیگی با صلاحیت با من صحبت می کرد. من تشویق شدم که پیش او واعظ برم که برای من درباره عیسی مسیح زیادتر گپ بزنه. من از او سوال کردم آیا یک مسلمان هم می تانه کتاب مقدس بخوانه و خدا پدر آسمانی او باشه؟ آیا من هم واقعا میتونم که صاحب زندگی ابدی شوم و گناهانم عفو شده فرزند خدا شوم؟ آیا من هم میتونم از آتش دوزخ نجات پیدا کنم؟ او واعظ ای آیت مشهور انجیل برام خواند: خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی ابدی شود. صرف ای یک آیت جواب به تمام مذاهب است. هر حقیقت ساده که راست باشه بسیار خوب است، اما این حقیقت به خاطر راست است که کلام خداست. من نتانستم که دعوت خدا را نادیده بگیرم که هر روز مرا دعوت کرده می گفت بیا بیا. کلام خدا خطاب کرده به من گفت امروز اگر صدای خدا را بشنوید دلهای خود را سخت نسازید. خواهر و برادر مهربان، ما نمی توانیم از عدالت ابدی خدا بگریزیم. هیچ انسان گناهکار نمی تواند از خدا فرار کند مگر اینکه او کاری که توسط عیسی مسیح انجام داد او را قبول کنه و از جزای گناه نجات پیدا کنه. فردا شاید بسیار دیر باشه. بالاخره بعد از سالها تلاش و ناامیدی من به طرف حقیقت خدا راهنمایی شدم، به طرف نجات دهندیم و به طرف خداوندم عیسی مسیح. او واقعا خداست، او حقیقت است، او بخشنده زندگی است، او یگانه راه نجات است. خواهر و برادر عزیز، به یاد داشته باشین که شما هم یک روز در حضور تخت عدالت خدا یکه و تنها استاده خواهد شدین. آیا میتونین در حضور عدالت او استاده شوین؟ کسایی که به عیسی مسیح ایمان دارند و مسیحی هستند دیگر مورد قضاوت قرار نخواهند گرفت، چون خدا اونا را در شخص عیسی مسیح مورد قضاوت قرار داده. عیسی مسیح به خاطر اونا مصلوب شده کشته شد، او به خاطر شما هم کشته شده. پس دیگه چی چیز مانعی ای شده میتونه که شما همی حالی بگوین که گناهکار هستین و بخواین که عیسی مسیح شما را نجات بده؟ همی حالی به او به حیث نجات دهنده خود اعتماد کنین. اگر ای کار بکنین در آسمان ها به خاطر نجات شما خوشی برپا خواهد شد. خدا ای کار امروز هم میکنه. شما هم میتونین که حقیقت درک کنین و از او روحی که من لذت میبرم و خوشی میکنم شما هم احساس خوشی کنین. دوستای مهربان، شما هم بیاین و با ما در ای آزادی روحانی که در عیسی مسیح خداوند داریم شریک شوین. خداوند ای خوشی بی زوال نصیب شما هم بسازه. آمین.